بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در مفهوم شرط بود. ما از کسانی هستیم که قائلیم جمله شرطیه فاقد مفهوم هستش. گفتیم در دو مقام، در دو مورد بحث میکنیم. مقام اول بحث میکنیم در خطاب تشریع و مقام دوم بحث میکنیم در خطاب تبلیغ. و مقدمه ای را ذکر کردیم که در اون مقدمه متعرض سه امر شدن. امروز میخوایم وارد بشیم در بحث اصلیمون که مقام اول و مقام دومه. مقام اول در خطاب تشریع، یعنی مولا در مقام تشریع یک حکم از جمله شرطیه استفاده کنه. مثل این که مولایی در مقام تشریع به عبدش بگه انجا اکزیدون فاکرم هو. خب این انجا اکزیدون فاکرم هو از این خطاب استفاده میشه مفهوم یا نه؟ انجا اکزیدون فاکرم هو به نحوی که مولا قبل از این خطاب و قبل از این القا به هیچ وجه چیه؟ طلبی نداشته، وجوبی نداشته. به نفس همین خطاب به اصطلاح اکرام زید ره بر مکلف واجب کرده. انجا اک زیدون فاکرم هو. خب در این خطاب تشریع، این همون نزاع معروف بین مرحوم شیخ و مرحوم معشهوره که این انجاعکه دقیقا قید چیست؟ قید واجب است که مرحوم شیخ میگفت، یا قید طلب هستش که مشهور میگفتن؟ یعنی طلب او مشروط است به مجیء زید، یا اینکه نه طلب مشروط به مجیء نیست، واجب مقید است به مجیء زید، حصه ای از اکرام را خواسته. کدوم حصه؟ اکرام اندل مجیء. خب این نزاله هرچی باشه، چون ما خواهیم روی مسلک مشهور صحبت کنیم. مسلک مشهور مسلک مشروطیت، مسلک مرحوم شیخ مسلک مقیدیت. اون منکر واجب مشروطه قائله که در اینجا انجا اکه قید چی هستش؟ قید واجبه. خب خود مشهورم قبول دارن که اگر قید واجب باشه فاقد مفهومه. انما کلام اینه که باید قید طلب باشه. سوال اینه که اون طلبی که مشروط هستش به این شرط و مولا در مقام طلب اشتراط رو به کار گرفته، شخص طلبه یا طبیعی طلبه؟ معلومه که شخص طلبه. همین طلبی که چیه؟ الان موجود شد مصداقش که خود این تلفظ، خود این تکلم خودش میشه طلب. این مشروطه. این را مشهور قبول دارن که اگر شخص حکم یا شخص تکلیف مشروط شد جمله فاقد مفهومه. پس در خطاب تشریع اونی که مشروطه شخص همین طلب هستش، معلقه همین طلبی که الان این مصداق اوست، این مشروطه. این همون نزاع معروفه که شیخ میگفت محاله که انجاء قید طلب باشه. مشهور میگفتن نه، این قید واجب نمیتونه باشه، حتما قید طلب هستش. پس طلب مشروط ما میشه شخص طلب. در این مقدار که اگر شخص طلب مشروط شد به یک شرطی مفهوم نداره، اختلافی نیست بین قوم. و معید بر این که این جمله به هیچ وجه مفهوم نداره این هستش که اگر مولا قبل از این تشریع، قبل از این تشریع تشریع دیگری داشته بوده و گفته بوده ان رأیت زیدن فاکرمه، در نظر عرف بین تشریع اول و تشریع دوم تنافی دیده میشه؟ نه. دیروز گفت ان رأیت زیدن فاکرمه، امروز میگه ان جاءک زیدن فاکرمه. بین این دو تا تشریعش تنافی نیست. یا فردا، امروز گفته ان جاءک زیدن فاکرمه، فردا میگه ان رأیت زیدن فاکرمه. یه تشریع دومی رو داره. بین این دو تا تشریع، یکی تشریع امروز با فردا یا تشریع امروز با تشریع دیروز، عرف تنافی میبینه؟ معلومه که این دو تشریع با هم تنافی ندارن. و حال این که اگر از این اشتراط عرف تناف مفهوم گیری میکرد، اینه تنافی میبینه. میگه شما دیروز گفتی ان رأیتهو، امروز میگه ان جاءه، دو تا تشریعه. یا دیروز گفتی ان جاءه، امروز میگی ان رأیتهو، دو تا تشریعه. بذار، هیچ تنافی بین هم نمیبینه. پس اگر در خطاب تشریع باشه، اونی که مشروطه، اونی که معلقه، دائما همون طلبی است که محقق میشه و طلب شخصی است. و اون طلب شخصی اگر معلق شد، مشهورم قبول دارن که چیه؟ اون طلب دیگه، اون جمله فاقد مفهومه. بفرمایید. نه، کافیه فقط کلمه فقط بگه، بگه یجب و اند مجیع زیدن فقط اکرامه. او میفهمه که تشریعی غیر از این تشریع نه در گذشته داشته و نه در آینده خواهد داشت. یا بگه لا یجب و اکرام زیدن الا اند مجیعهی. دقت کردین؟ لا یجب و اکرام و زیدن الا، و به همین جمله انشاء کنه ها، همین خطاب تشریع باشه ها. عرض کردم اون رو با اون الفاظ دیگر، با اون استثناء یا با ذکر قید فقط فهمون به من که من تشریعی غیر از این ندارم. گفته که انجا اک زیدون یجب فقط اکرامه. کلمه فقط رو که بیاره اشعار داره، من میفهمم که تشریعی غیر از این تشریع نداره. اما اگر گفت ان جاء اک زیدون و به نفس این خطاب داره تشریع میکنه، ان جاء اک زیدون فاکرمه، از این فهمیده میشه که در آینده تشریع دومی نخواهد داشت و در گذشته تشریع دیگری نداشته. نه، شخص این طلب من مشروط به آمدنه، میتونم تشریع دیگری داشته باشم و مشروط به شرط دیگری باشه. این مقدار ظاهرا مورد توافق بوده که اگر طلب، اگر تکلیف شخصی شد، شخص تکلیف شد، اون جمله دیگه فاقد مفهومه. خود این فعل طلبه، خود این تلفظ طلبه، صیغه اکرم طلب نیست، تلفظ به این صیغه میشه طلب. شخص طلبه، تلفظ طلب موجود و محقق در عالم وجوده، شخص طلبه. با داشته معنی دوم کار داریم که خود این فعل مولاست، خودش طلبه، خود این فعل طلبه و این طلبش معلق بر چیه؟ بر مجیء زیده. این خیلی مهم بوده، دقت کنید. در نزاع بین شیخ و مشهور، شیخ دائما به خطاب تشریع نظر داشته، مشهور این ورانور نگاه میکرده. شیخ رفت روز دقیقا رو سراغ خطاب تشریع، گفت آقا این میگه معقوله که طلبش معلق باشه یا مشروط باشه؟ خود این طلب نامعقوله که معلق باشه، و درست هم هست، خود این طلب نمیتونه مشروط باشه. اتفاقا در بحث واجب مشروط و معلق، تمام نظر رو چی هستش؟ به خطاب تشریعه، اصلا به خطاب تبلیغ کاری نیست. خطاب تبلیغ باید گذاشتش کنار. فقط باید در بحث واجب مشروط و معلق، یعنی استحاله واجب مشروط و امکان واجب مشروط، ما فقط و فقط باید سراغ چی بریم؟ باید سراغ خطاب تشریع بریم، چون در اونجا فرق نمی کنه اون قید تکلیف به نحو اشتراط باشه یا به نحو تقیید باشه. شیخ میگه واجب مشروط محاله، نه واجب مشروط به نحو اشتراط محاله، چه به نحو اشتراط باشه چه به نحو تقیید باشه. میگه واجب مشروط محاله. میگه در اینجا مولا وقتی میگه که سله، این سله خودش طلب مولاست، یا طلب محقق میشه یا محقق نمیشه. معنا نداره طلب محقق باشه مشروطن، طلب محقق باشه معلقن، بیمعناست. دائما امر طلب بین وجود و عدمه، خود این فعل طلبه. دقت کردیم؟ خود این طلبه، این طلب یا مشروط یا معلق. هیچی، مفهوم سازی میکنه، یعنی مطلوب سازی میکنه. وقتی که میگه فقط، یک کلمه اشعار به این معنا داره، این حصره، انشاءالله میاد در فعل. حصر فعل متکلمه، یعنی این طلب من منحصر است به همین طلب، یعنی طلب من در اکرام زد منحصر است به یک طلب، همون طلبی که الان ایجاد شد یا در حال ایجاد شدنه. اطلاق ما رو خطاب تبلیغه. پس بنابراین در خطاب تشریع هیچ جای تردیدی نیست که این خطاب اگر به جمله مشروط ما، یعنی واجب مشروط ما، چه به نحو اشتراط باشه چه به نحو تقیید باشه، از این فعل مولا هیچ وقت ما چیه؟ ما نمیتونیم مفهوم گیری کنیم. چرا؟ چون به جهت اینی که اونی که مشروط یا معلقه، قید چیه؟ قید به اصطلاح این هستش، قید طلب هستش. ها روی مسلک مشهور، روی مسلک شعر قید واجبه، روی مختار ما نه قید واجبه و نه قید طلبه. خب این نسبت به خطاب تشریع. و اما در خطاب تبلیغ، که این مهم در خطاب تبلیغه. چرا؟ چون سر کار ما دائما با چیه؟ خطابات تبلیغی است، یعنی کلماتی است که از معصومین به ما رسیده. در روایت آمده که انجا اک زیدون فیجب اکرامه، یا انجا زیدون فیجب اکرامه، فرضاً در روایت این خطاب وارد شده که به نحو اشتراط است در کلام امام. بفرمایید.
مطلوب و من مقید میشد این حرفا
نمیاد، این
شخص طلب مقید نمیشه و
سنخواب،
این شخص
واقع نمیشه. نه، یعنی موضوع این شخص از طلب مقیده. ما هم قائلیم که طلب شخصی است در اونجا، منتها وقتی که شما پای طلب شخصی رو در کار کشیدی، جمله دیگه از مفهوم میفته، فعل از مفهوم میفته. طلب شخصیه، طلب شخصی است، منتها طلب شخصی موضوعش مقیده. خطابات موادی و عرفی تشریعی هست، منتها تبلیغی هم میتونه باشه. یعنی ما حالا انشاءالله در بحث بعدی در همین خطاب تبلیغ این ارتکازی که ادعا شده میگم، توضیح میدم. اون ارتکاز در واقع مفهوم نیست، اون یه نکته دیگری رو داره که میفهمیم در ارتکاز. اما در موادی و عرفی اگر مولایی به عبدش گفت یا به فرزند خودش گفت، گفت که خدمت شما عرض کنم که اگر مثلا زید را دیدی، اگر زید را دیدی خدمت شما عرض کنم بهش سلام بکن. فردا گفت اگر زید تلفن زد بهش اول سلام بکن. بین این دو تشریع منافات داره؟ دیروز به این بچه گفت که اگر زید را دیدی بهش سلام بکن، یعنی وقتی باش مواجهه کردی بهش سلام بکن. امروز میگه که اگر زید تلفن کرد بهش سلام بکن، اگر زنگ زد سلام بکن. دیگه مواجهه با زید نیست، یعنی اگر او به شما زنگ زد تو اول بهش سلام بکن. این دو تشریح با هم تنافی میبینه. دیروز گفت اگر زید دیدی سلام بکن، یا دیروز گفت اگر زید رو دیدی صدقه بده، چون این چشم شوره. فردا گفت اگر عمرو دیدی صدقه بده، اونم چشم شوره. هر روز یکی یکی یادش آمده گفت. این بچه میگه ما نفهمیدیم بخواه چی شد، چرا بچه هم میفهمه که هیچ با هم تنافی نداره. دیروز گفت اگر زید رو دیدی صدقه بده، امروز گفت اگر عمرو دیدی صدقه بده. نه بابا موضوع عوض نشده، شرط عوض شده. دیروز میگه اگر زید رو دیدی صدقه بده، امروز میگه اگر عمرو دیدی صدقه بده. شرط باید عوض بشه تا اختلاف بشه مفهوم. معناش اینه که انتفاع شرط، شرط چیه؟ رؤیت زید. انتفاع وجوب صدقه، وجوب صدقه که در هر دو هستش، یک جا رؤیت زید، یک جا رؤیت عمرو، و صدقه بده در خطاب تشریع وارد شده باشه. هیچ با هم تنافی نمیبینه، بچه هم تنافی نمیبینه. بگه دیروز گفتی اگر زید دیدی صدقه بده.
کنار هم گذاشتن این دوتا به این نتیجه نمیرسه که اگر میخواست بگی که در سایر موازم اکرام کنی میگو،
اگر میخواست ببینید اون میشه
اطلاق مقامی،
اون میشه اطلاق مقامی دیگه.
نه
اطلاق مقامی میتونه معنادار باشه اگه در مقام بیان همه موارد وجوب صدقه باشه. اگر بله این پدر در مواردی که صدقه دادن در این مقام باشه، اون میشه اطلاق مقامی، چون مهم در مقام بیان بودنه. الان در مقام بیان جایی که صدقه دادن واجبه، فقط دو مورد ذکر کرد، اون میشه اطلاق مقامی. اکرام بل اطعام اون شرط نیست، اون از افراد اکرامه.
همه افراد اکرام دیده، بعد دیده همه این افراد اندل مجی هستن که اون
میشه اطلاق ماده.
نه
میخوای شما نفی شخص بکنیم، میگم اون میشه اطلاق ماده. همه افراد انواع اکرام رو دیده، اکرام ماده است، مجی شرط ماده نیست. ماده یعنی اکرام، شرط خود وجوبه. یعنی همه انهاره ببینه این منافات نداره، این که وجوب شخص وجوبه. اگه شرط که شرط نه دیگه، نه اگه شرط این اونام قبول دارن که اگر که واجب مقید مفهوم نداره، واجب مشروط مفهوم داره. واجب مقید مفهوم نداره، مقید یعنی قیود اصلا واجب. قیود واجب فاقد مفهومه، قیود طلبه که مفهوم داره. اون که میگن ببینه یعنی انقسامات وجوب رو ببینه، نه انقسامات واجب. شما میگید انها اکرام میشه انقسامات واجب، باید انقسامات وجوب رو ببینه. و فرض اینه که در خطاب تشریع شخص طلب مشروطه، معلقه، و اون فاقد مفهومه. اما میریم سراغ مقام دوم که خطاب تبلیغ باشه. امام فرموده ان جاء زیدون فیجب اکرامه، مولا نگفته. یعنی این خطاب ارشاد است به چی؟ ارشاد است به اون تشریع، نه اینکه خود این خطاب چیه تشریع باشه. تشریع قبلا شده، اما امام به شخص این خطاب خودش با همین اشتراطی که ذکر میکنه، با همین خطابی که ذکر میکنه، داره ارشاد میکنه به اون تشریع و حکم شرعی. ان جاء زیدون فیجب اکرامه. اینو دقت بشه، در مرحله ثبوت، مرحله تشریع، احتمالات دو تاست. یا مولا یک تشریع داره یا چند تا تشریع داره. احتمالات از این دو حال خارج نیست، یک تشریع داره یا تشریع متعدد داره. اگر یک تشریع داشته باشه مولا، این سه فرض رو داره. یه فرض داره که وجوب اکرام جعل شده برای مکلف به نحو مطلق، یعنی موضوعش مجیء زید نیست. یکی این که وجوب اکرام جعل شده به نحو مشروط، اما در مقام تشریع به نحو تقعید مولا بیان کرده. یکی هم این که وجوب اکرام جعل شده به نحو واجب مشروط، و اما مولا در مقام تشریع از اشتراط استفاده کرده. این ثبوتاً مال فرضی که یک تشریع بیشتر نداشته باشه، فقط ثبوت، کاری به اثبات نداریم، کاری به خطاب تبلیغ نداریم. امام فرموده ان جاء زیدون فیجب اکرامه، میگیم در مقام تشریع یا یک تشریعه یا چند تشریعه. اگر یک تشریع باشه، اون تشریع واحد یا به نحو مطلق یا به نحو مشروط، اما بیان شارع در مقام تشریع بیان تقعید بوده، یا اینکه به نحو مشروط بوده و بیان شارع در مقام تشریع اشتراط بوده. این یک صورت. خب در این فرض اول که تشریع واحد باشه، خطاب مولا، خطاب امام که فرمود ان جاء زید فیجب اکرامه، یک احتمال فقط نفی میکنه. امام، کلمه مولا اشتباهی گفتم، چون خطاب تبلیغی. اگر در عالم ثبوت و تشریع، تشریع مولا و شارع به نحو مطلق باشه، با این ارشاد تنافی پیدا میکنه، چون ظاهر ارشاد اینه که موضوع چیه؟ مکلف نیست، حسه ایست از مکلف. و فرض اینه که در مقام تشریع چیه؟ موضوع طبیعی مکلف بوده، نه حسه ای از مکلف. یا به تعبیر این مشهور، ظاهر کلام امام اینه که طلب مشروطه، و حال اینکه در عالم جعل چی بوده و تشریع طلب مطلق بوده. اینجاست که میگیم تطابق بین مقام اثبات و ثبوت نیست. یا در مقام تشریع طلب مطلق بوده یا مشروط بوده. اگر مشروط بوده، شارع یا از تقعید استفاده کرده یا از اشتراط استفاده کرده. خب این فقط یک حالت رو با این کلام امام نفیش میکنیم، چون کلام امام ظهورش در چیه؟ ظهورش در ارشاده به چی هستش؟ ارشاده به طلب مشروطه، نه ارشاده به طلب مطلق. چون امام فرمود ان جاء زیدون، این یک تو این سه فرض یک فرضش رو با همین کلام امام نفی میشه. ظاهر کلام امام ارشاد به چیه؟ به واجب مشروط، نه واجب مطلق. پس اگر تشریع مولا چی باشه؟ واحد باشه، حتما اون تشریع چیه؟ مطلق نبوده، مشروط بوده، حالا یا به نحو تقعید در کلام شارع آمده یا به نحو اشتراط. و اما اگر در عالم تشریع متعدد باشه، یعنی مولا، یعنی خداوند دو تا تشریع داشته که در یکیش مشروط به چی بوده؟ به مجیء بوده، و یک تشریع دومی هم داشته و اون تشریع دومش یا مطلق بوده یا مشروط به شرط آخر بوده، یا مطلق بوده یا مشروط به شرط آخر بوده، مثلا به رؤیت زید مشروط بوده. پس بنابراین اگر متعدد باشه، برای متعدد هم دو فرضه. یه فرض اینه که اون طلب دومش مطلق بوده نسبت به اکرام زید، یا مشروط به شرط آخر بوده. خوب دقت کنین، آیا میشه از کلام امام که اشتراط استفاده کرد که مولا، دقت کنین که مولا تشریع دومی رو نداشته، که مولا تشریع دوم رو نداشته، نه به نحو مطلق نه به نحو مشروط. اگر ما این را از کلام امام، یعنی مبلغ، استفاده بکنیم، این میشه مفهوم. یعنی از کلام امام استفاده کنیم که مولا تشریع دومی نداره، که اون تشریع دومش نه مطلق نه مشروط به شرط آخره. تو این رو ما اگر بخوایم از کلام امام استفاده کنیم، اینجاست که میگیم چه شرط مفهوم داره. اینو دقت کنید، آیا این از کلام امام استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ خب حالا اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، همین رو بخوایم استفاده کنیم، از کلام امام استفاده کنیم که خداوند عالم تشریع دومی در اینجا نداره، نه به نحو مطلق نه مشروط به شرط آخر، این چنین تشریعی رو نداره، بهترین تقریب چیه؟ تقریب آقای صدره. آقای صدر چی میفرماید؟ آقای صدر میفرماید از این ان استفاده میشه که بین تشریع وجوب اکرام و مجیء زید چیه؟ بین این دو نسبت توقفیه هستش، نسبت توقفیه هست. خب نسبت توقفیه هست یعنی چی؟ بین، خوب دقت کنین، بهترین تقریب همینه که بین تشریع وجوب اکرام و بین مجیء زید نسبت توقفیه هست. خب وقتی که آیه صدر میگه اینه، پس بنابراین معناش اینه که اگر زید نیامده باشه مولا تشریعی نداره، یعنی مولا نسبت به اون مورد تشریعی نداره، اگر مجیء زید نباشه مولا تشریعی رو نداره. اینو دقت کنید، این جمله آیه صدر سه جور ما میتونیم معناش کنیم. برای این که استفاده مفهوم بکنیم، بهترین تقریب برای استفاده مفهوم، آیسد میگه آقا این وضع شده برای نسبت توقفیه، نه اینکه وضع شده برای نسبت استلزامیه. حالا میگم سه جور معنا داره، سه جور معنا داره، خوب دقت کنید، سه جور این کلام آیسد رو میشه معنا کرد. یعنی وجوب اکرام و تشریع این وجوب متوقف بر چیه؟ بر مجیء زیده. سه جور میشه معناش کردیم ره. معنای اول در کلام آیه صدر، حالا کاری به اشکالات عدیده به کلام ایشان نداریم، همین مقدار از تقریب ببینیم و از توش مفهوم در میاد یا نه. یه معناش این هستش، دقت کنیم، مراد از تشریع یعنی مجعول، یعنی وجوب فعلی. وجوب فعلی متوقف بر چیه؟ وجوب فعلی متوقف بر مجیء زیده. یعنی هیچ کسی، آقا وجوب فعلی یعنی اون مراد مجعول ها، مراد مجعوله، یعنی هیچ وجوبی، یعنی هیچ وقت اکرام زید بر مکلفی واجب نمیشه مگر اینکه چیه؟ مجیء زید آب باشه. این معنای احتمال اول. برای اینکه خیلی تو زند و چارگیش بشین، این وجه اول همینجا نقدش بکنم دیگه، یکی که دوره بر نگردم. خب ها؟ خب معناش اینه که کلام امام ناظر به مجعول، نه ناظر به جعله، ارشاد به مجعولات. این که کلام امام ناظر به عالم تشریع و جعله، نه ناظر به عالم مجعول. بله مفهوم درست میشه، دقت کردیم؟ چرا؟ چون معناش اینه که هیچ وقت آقا وجوب فعلی نیست مگر عند مجیء زید. یعنی هر مجعول، یعنی هر وجوب جزئی موقوف بر چیه؟ بر مجیء زید. خب بله این به مفهوم میرسه آیه صدر، قطع نظر از اشکالات دیگر ها، به مفهوم به حساب ظاهر میرسه. اما این معناش اینه که این جمله امام ناظر به عالم تشریع عالم جعل نیست، ناظر به عالم مجعوله، با اینکه کلام امام ناظر دائما به عالم چیه؟ جعل، نه به عالم مجعول. ببینید احتمال که آیه صدر میگه آیه صاحب میگه وقتی امام میفرماد انجا اک زیدون فیجب انجا زیدون فیجب الاکرام فیجب اکرامه. این ان میگه چیه؟ میگه وجوب اکرام موقوف بر چیه؟ موقوف بر مجیء زید. میگه مراد از وجوب اکرام در این کلام یا مجعوله. اگر مجعول مراد باشه یعنی وجوب اکرام بر هیچ مکلفی فعلی نمیشه مگر اینکه چیه؟ مجیء زید باشه. نه اگر امام اینطور بگه آقا، اگر اصلا امام تصریح کنه به این مفهوم داره دیگه جمله امام. وقت اینجا میگه که انجا زیدون فیجب اکرامهو، چون ان دلالت میکنه بر نسبت توقفیه دیگه، درسته؟ در نزای صدر دلالت میکنه بر نسبت توقفیه. میگه این وجوب موقوف بر چیه؟ فقط موقوف بر مجیئه. وقت مراد از وجوب چیه؟ مراد از وجوب میشه مجعول. یعنی شما هیچ وقت آقا وجوب فعلی جزئی ندارید مگر اینکه مجیء باشه. این میشه مفهوم پیدا میکنه. یعنی اگر رؤیت باشه اونجا وجوب فعلی نیست، مجعول نیست. اگر نزول مطر باشه وجوب اکرام نیست. دقت کردین؟ این معناش اینه که کلام امام ناظر به مجعول، ناظر به عالم تشریع و جعل نیست. بله این خطاب امام ناظر به عالم ارشاد به عالم تشریع. ظهورش در چیه؟ وقتی امام میفرماد انجاء زیدون یجب اکرامه، این انجاء ناظر با داره ارشاد به عالم جعل میکنه یا داره ارشاد میکنه ما رو به مجعولات. خب اگه تونستیم برای ارتکاز جواب دیگه هم بدیم، این معناش اینه که شما به قرینه ارتکاز رو بگین که کلام ناظره، با حال اینکه کلام ناظره به عالم جعل، اون وجدانی ماست. پس این معنا درست نیست. نه شارع نیست، اینجا امام مبلغه.
نه کلام امام داره خبر از کار شارع میده.
خب کار عالم شارع نه، عبارت اخرى این که ناظر به عالم جعل و تشریعه. آره آره، دائما مجعول یعنی وجوب اکرام زید بر من، وجوب اکرام زید بر امر، وجوب اکرام زید بر بک و خالد و این بله وقتی آره دقیقا همین وقتی مجعول میگیم این اصطلاح مرثیه میرزا هستش که آی صدر و آی قوی و دیگران هم قبول کردن، ما هم تبعیت کردیم از این بزرگا. خیلی خب شما معیدین به این که ناظر به عالم جعل و تشریع، نه ناظر به عالم مجعوله. آره خدمت شما عرض کنم احتمال دوم در کلام های صدر اینه که این وجوب ناظر به چیه؟ ناظر به شخص همون تشریعی است که مولا کرده، به همون تشریعی که محقق شد، ناظر به اون تشریع. یعنی اون تشریعی که شارع داشت نسبت به وجوب اکرام، این تشریعی که امام داشت، این تشریعی که بود، اون متوقف بر چی بود؟ بر مجیء زید. دقت کردی؟ اون متوقف بود بر مجیء زید. خب اگر این معنا مراد باشه، این معنا که معناش غلطه که. چرا؟ چون به جهت اینکه طلب مولا، وقتی مولا در خطاب تشریع گفت اکرم زیدن انجاءه یا انجاء زیدن فاکرمه، این معنیه که طلب مولا موقوف بر مجیء زید نیست. معنا نداره که اون طلب شخصی مولا موقوف باشه بر چی؟ بر مجیء زید. اون طلب شخصی که موقوف بر مجیء زید نبود. یعنی اگر مولا بخواد طلب بکنه موقوف بر اینی که زید در خارج بیاد، خب معلومه که موقوف نیست. پس بنابراین اگر مراد از وجوب اکرام زید اون تشریع باشه، خود تشریع باشه، اون تکلیف خاص باشه، شخص تکلیف باشه، و معلومه که اون موقوف بر مجیء زید نیست. نه خب این قطع نظر از اون، خب معلومه که من اگه بخوام طلب کنم موقوف بر آمدن زید نیست. نه فرض اینه که در روایت موقوف شده بر مجیء، نه فرض مجیء. نداره که انفرز مجیء و زیدن فیجب اکرامه، انجا زیدون یجب اکرامه، مشروط شرط خود مجیه، نه فرض مجی. و اگر مراد ایشان از وجوب اکرام شخص اون وجوب و شخص اون طلب نباشه، طبیعی وجوب باشه، چه در اون تشریع چه در سایر تشریعات دیگر، طبیعی وجوب اکرام باشه، نه شخص اون وجوب که تشریع کرد، بلکه طبیعی تشریع چه در ضمن او چه در ضمن تشریعات آخر. اگر این تشریع موقوف و متوقف بر مجیء زید، اینم واضحه، اینم موقوف بر مجیء زید نیست. میگه تشریعات مولا نسبت به وجوب اکرام طبیعی تشریع، میگه موقوف بر مجیء زید، خب معلومه که موقوف بر مجیء زید نیست، چون هیچ توقفی نیست بین تشریع، چه شخص تشریع چه طبیعی تشریع، با چی؟ با مجیء زید. پس بنابراین ما حتی اگر قبول بکنیم کلام مرحوم آقای صدر، که اگر قبول هم بکنیم باز از تو این چیه؟ مفهوم در نمیاد. یا میگه وجوب اکرام یعنی مجعول، یا وجوب اکرام یعنی اون شخص تشریع، یا وجوب اکرام یعنی طبیعی تشریع این حکم، این موقوف بر مجیء زید، هر کدوم که باشه نادرسته. تشریع یعنی اعم از شخص اون تشریع و هر تشریع دیگری که به وجوب تعلق بگیره، به اکرام زید تعلق بگیره. اونا همه حکم کلیه دیگه، منتها تشریعات همیشه حکم کلیه، منتها گاهی نظر به یک تشریع میکنیم میگیم شخص حکم، گاهی نظر به شخص اون تشریع نمیکنیم، هر فردی از این تشریع میشه طبیعی حکم. پس بنابراین فرمایش آیه صدرم بگیریم از توش مفهوم به دست نمیاد. دقت کردی؟ بنابراین تنها چیزی که ما میخوایم بگیم تنها در این خطابی که هستش مبنای آیه صدرم قبول بکنیم، باز این فرمایش درست در نمیاد مفهوم. بله کلام تتمتون تمام نشد، وقت تمام شد، انشاءالله ادامه بحث برای فردا.